ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. نشست عباس عراقچی و هلگا شمیت برای نگارش متن توافق جامع آغاز شده است. ایران میگوید مباحث حقوق بشری ارتباطی به مذاکرات هسته‌ای ندارند. مراسم تشییع جنازه یک نوجوان فلسطینی در بیت المقدس شرقی برگزار شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم به خبرها و گزارش ها توجه کنید. نشست عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نگارش متن توافق موسوم به برنامه اقدام جامع مشترک هسته‌ای بعد از ظهر امروز جمعه در وین آغاز شد. این دیدار قرار بود صبح جمعه انجام شود، اما برخی به خاطر برخی رایزنی ها به تعویق افتاد و عباس عراقچی قبل از دیدار با هلگا شمیت با ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا دیدار و رایزنی کرد. گفتگو با طرف آمریکایی نزدیک به 2 ساعت به طول انجامید. ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 از 11 تیر ماه آغاز شد و تا 29 تیر ماه ادامه خواهد یافت. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید مباحث حقوق بشری ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 ندارد. ناوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر توصیه کرده است که در جریان مذاکرات هسته‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران نیز پرداخته شود و دولت ایران تعهد دهد که به حقوق اساسی شهروندانش توجه می‌کند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران با رد این توصیه به خبرگزاری ایرنا گفته است که مسائل مربوط به حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای مطرح نخواهند شد و بعید است که خانم پیلای به عنوان یک شخصیت مطرح بین‌المللی و فردی با تجربه و مطلع این بدیهیات را درک نکرده باشد. و مراسم تشییع جنازه یک نوجوان فلسطینی با حضور هزاران فلسطینی در شرق بیت المقدس برگزار شد. اسرائیل تدابیر امنیتی شدیدی را به اجرا گذاشته بود و درگیری‌های پراکنده‌ای رخ داد. فلسطینی‌ها می‌گویند این نوجوان را یهودیان افراطی به تلافی قتل 3 نوجوان یهودی روبوده و کشته شدند. اسرائیل حماس را مسئول روبودن و کشتن 3 نوجوان یهودی معرفی کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصر در حال میانجیگری میان اسرائیل و حماس برای برقراری آتش بس است. در پی پیدا شدن اجساد 3 نوجوان یهودی، اسرائیل دست به حملات هوایی به اهدافی در نوار غزه زده و حماس نیز به داخل اسرائیل موشک پرانی می کند. و اما در حالی که درگیری‌های مسلحانه در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد، تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این مناقشه تشدید شده. غرب بار دیگر به روسیه هشدار داد عدم برداشتن گام‌های ملموس برای کاهش تنش‌ها باعث تحریم‌های جدید علیه این کشور خواهد بود. اوکراین و غرب روسیه را متهم می‌کنند که جدایی طلبان در شرق اوکراین را به سلاح سنگین مجهز کرده، اما مسکو هر گونه مداخله در این بحران را رد می‌کند. بشنویم از آنا رایسکایا.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی درباره آخرین تحولات اوکراین ریزنی و توافق کردند روسیه را همچنان تحت فشار بگذارند تا برای کاهش تنش‌ها در اوکراین گام بردارد و در غیر این صورت به تحریم‌های جدید روبرو شود. آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رهبران آلمان و فرانسه طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وی خواستند جدایی خواهان در شرق اوکراین را متقاعد کند و دولت اوکراین به منظور آتش بس دو جانبه وارد مذاکره شوند. همچنین آندرس فوگ راسموسن در این باره به شبکه آمریکایی CNBC گفت:
I have no doubt that Russia is heavily involved in destabilizing the situation in eastern Ukraine and of course
شکی ندارم که روسیه نقش اساسی در ناآرامی‌های شرق اوکراین دارد و بی‌تردید دارای نفوذ قابل توجهی بر جدایی خواهان است. از مسکو می‌خواهیم از این نفوذ استفاده کند و جدایی طلبان را به گفتگو با کیف وادارد، از عبور سلاح به اوکراین ممانعت کند، نیروهای نظامی خود را از مرز با اوکراین عقب بکشد و تجزیه خواهان را از خشونت باز دارد.
چهارشنبه وزیران خارجه اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه در برلین توافق کردند که گروه تماس در اسرع وقت شرایط اعمال آتش بس دو جانبه برابران جدایی طلب را مورد بررسی قرار دهد. اخیراً دولت اوکراین به مدت 10 روز آتش بس یک جانبه اعلام کرده بود، اما به گفته مقام های کیف شبه نظامیان این حسن نیت را نادیده گرفتند و طی این مدت بیش از 30 سرباز اوکراینی کشته شدند. دوشنبه پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از تمدید آتش بس خودداری کرد و بر اساس بیانیه شورای امنیت ملی اوکراین، در روزهای گذشته نیروهای دولتی توانستند 24 منطقه از 36 منطقه اشغال شده در استانهای دنیتسک و لوگانسک را تحت کنترل خود درآورند. در این حال پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین طی گفتگوی تلفنی با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که کیف آماده تجدید آتش بس با ادای چند شرط است که عبارتند از دو جانبه بودن آتش بس، آزادی گروگانها و کنترل مرز با روسیه از سوی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا. جومنستر شوفریچ نماینده پارلمان اوکراین از حزب مناطق ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع به رسانه ها گفت که توافق اولیه برابران جدایی طلب برای بررسی شرایط آتش بس دو جانبه حاصل شده و اکنون تدارکات این مذاکرات در جریان است. به غیر از او، لئونید کوچما، دومین رئیس جمهور اوکراین، ویکتور متویچوک، رئیس پیشین دفترش و از نزدیکان پوتین، میخائیل زورابوف، سفیر روسیه در اوکراین و هایدی تلیاوینی، دیپلمات سوئیسی به نمایندگی از سازمان امنیت و همکاری اروپا، اعضای گروه تماسی بودند که نخستین دور مذاکره با جدایی طلبان را برگزار کردند. مذاکراتی که نتیجه در بر نداشت. ولادیمیر فیسینکو، تحلیلگر سیاسی در کییو، نسبت به پیشرفت مذاکرات آتی نیز بدبین است.
Українська сторона демонструє перш за все світовій спільноті, що ми готові до миру, якщо сепаратисти не відповідають.
Дулет Україн با اعلام آمادگی برای آتش بس به جامعه جهانی نشان می‌دهد که خواهان صلح است. اما درباره چه موضوعی میتوان با رهبران جدایی طلب مذاکره کرد؟ آنها هیچ مطالبه‌ای به جز به رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های خودخوانده را مطرح نمی‌کنند.
پنجشنبه شب پایگاه خبری روسی znak.com به نقل از منبع در وزارت خارجه روسیه که هویتش فاش نشده نوشت که در صورت عدم اعلام آتش بس، روسیه در صدد اعزام نیروهای حافظ صلح به شرق اوکراین است. در واکنش آندری پاروبی، رئیس شورای امنیت اوکراین، جمعه گفت که شک ندارد هدف قایی روسیه اشغال و اعمال کنترل کامل بر دست کم 8 استان اوکراین است، اما اعزام نیروهای حافظ صلح تنها به تصویب سازمان ملل متحد امکان پذیر است. او افزود که انتشار این گونه اخبار بخشی از جنگ روانی روسیه علیه اوکراین به منظور وادار کردن دولت کیف به آتش بس یک جانبه است. آن رایسکای، رادیو فردا، کیف.
به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز پنجشنبه خطاب به منتقدان محافظه‌کار دولت حسن روحانی گفت تمام نگرانی شما این است که چرا یک خانم جوراب ساپورت پوشیده، اما نگرانی ما آینده کشور، وضع اقتصاد و نگران میلیون‌ها جوان بیکار هستیم که نمی توانند ازدواج کنند و مسکن بخرند.
نه فقط آقای جنتی، بلکه آقای روحانی هم لحنش تغییر کرده. یعنی به طور کلی دولت آقای روحانی از ابتدا مورد حمله شدید نیروهای تندرو و محافلی که مخالف برنامه های او بودند بود، ولی آقای روحانی و آقای جنتی به طور خاص در حوزه وزارت ارشاد سعی می‌کردند در همان زبان رسمی اداری صحبت بکنند و از پاسخ دادن به اتهاماتی که زده می‌شد به طور مستقیم خودداری بکنند، ولی این صحبت آقای جنتی نشون میده که هر دو، یعنی هم آقای روحانی و هم آقای جنتی، متوجه شدند که عملاً این حملات تنشی ایجاد میکنه در فضای رسانه‌ای که اگر اونها به اون پاسخ ندن به میزان حملات به سیاست‌های دولت افزوده میشه.
تا چه اندازه واکنشی که آقای روحانی و آقای جنتی نشون دادن میتونه موفقیت‌آمیز باشه برای خود دولت یا برای وجهه دولت؟
خب البته از نظر رسانه‌ای تاثیرگذار هست و در واقع توجیه میشن بسیار از کسانی که به عنوان مخالفان برنامه دولت شناخته میشن، اما آقای جنتی از طریق سیاست‌های اجرایی خودش میتونه پاسخ بده و حمایت‌های بیشتری جلب بکنه در میان اهل فرهنگ و نویسندگان، یعنی پاسخ دادن آقای جنتی نمیتونه جایگزین سیاست واقعی او برای مقابله با سانسور، برای ایستادن بر سر حقوق و هنرمندان و نویسندگان باشه. اون در واقع برای آقای جنتی و برای وزارت ارشاد فضای حمایتی ایجاد میکنه که اون فضای حمایتی دیگه اجازه نمیده به بسیاری از کسانی که مثل همین نیروهایی که در واقع خودشون رو به عنوان دلواپسان معرفی میکنن بیان و در واقع نادیده بگیرن خواسته عمومی اهل فرهنگ.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از سخنان خودش به بخشی از مشکلات جامعه ایران اشاره کرده، بحث افزایش میزان سرقت، پایین آمدن سن روسپیگری و افزایش نرخ طلاق. شما فکر میکنید که اشاره آقای جنتی به این مسائل نشاندنده چه موضوعی هستش؟
آقای جنتی داره جنبه‌ای رو اشاره میکنه که معمولا مقامات جمهوری اسلامی به خصوص روحانیون نزدیک به آقای خامنه‌ای اون رو انکار میکنن و اون اینی که بسیار از نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی در ایران مثل مسئله اعتیاد، مسئله روسپیگری و نظایر اون نتیجه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هست که به افزایش بیکاران در جامعه و افزایش اقتصاد زیرزمینی ناسالم در ایران منجر شده و اینها به جای اینکه راه حل رو در تغییر سیاست‌های عمده اجتماعی و اقتصادی ببینن، میخوان مسئله رو در حد مسئله عقیدتی و من حتی نمیتونم بگم فرهنگی، در حد عقیدتی کاهش بدن و فکر میکنن مسئله مثل مسئله نماز و روزه میتونه جایگزین مسئله بیکاری باشه، میتونه جایگزینی نبودن فعالیت‌های فرهنگی و پناه آوردن جوانان به مسئله اعتیاد باشه. بنابراین آقای جنتی داره اشاره میکنه و به روحانیون یادآوری میکنه که انکار نکنن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی رو که منجر به نابسامانی‌های فرهنگی در ایران شده و اون رو ناشی از مثلا اجازه دادن به انتشار کتاب صادق هدایت ندونن. مسئله عمیق‌تر و ناشی از سیاست‌هایی که دولت به طور خاص در 8 سال گذشته در پیش گرفته.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، پوزش می‌طلبم که به دلیل خشدار شدن صدام نتونستم پیش گفتار رو کامل براتون بخونم. یادآوری میکنم که علی اصغر رمضان پور، روزنامه نگار و معاون سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، در گفتگویی که شنیدید به پرسش های همکارم بهروز کارونی پاسخ میداد درباره گفته علی جنتی، گفته های علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران. و ما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تعدادی از فعالان سیاسی اصولگرا دیدار کرد و خواستار همکاری آنها و همه جناح‌های دیگر برای مقابله با مخاطرات و مشکلات پیش رو شد. آقای روحانی پیشتر هم با رقبای انتخاباتیش دیدار کرده و جلسه محرمانه‌ای با فعالان سیاسی اصلاح طلب داشت. محمد رضا یزدان پناه.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی عصر پنج شنبه با برخی از مهمترین چهره های جناح اصولگرا دیدار و گفتگو کرد. غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در مجلس و مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب معترفه اسلامی، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول و لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از اصولگرایانی بودند که به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت با آقای روحانی دیدار کردند. رئیس جمهور ایران در این دیدار گفت که همه گروه‌ها و جناح‌ها باید برای حل مشکلات و رویارویی با مخاطرات زیر یک چتر واحد در کنار هم قرار بگیرند. آقای روحانی خواستار این شد که تا جایی که می‌شود از اختلافات در داخل کشور کم کرد تا به گفته او از انشقاق و شکاف‌های اجتماعی در حوزه‌های نظیر قومیت، مذهب و جناح‌بندی‌ها کاسته شود. رئیس جمهور ایران همچنین گفت که محدود کردن دشمن به دشمن خارجی اشتباه بزرگی است و افزود که دشمنان بزرگ داخلی مانند بیکاری، فساد اداری و رکود تورمی هستند که مردم را تحت فشار قرار دادند. 2 روز پیش از این سخنان حسن روحانی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از شخص خاصی گفت که بعضی افراد اعتراض می کنند که او چرا مدام از کلمه دشمن در ادبیات خود استفاده می کند. به گفته آقای خامنه ای، اگرچه دشمن دانستن دشمن عیب نیست، اما تأکید بر این مفهوم به معنی غفلت از عیوب و مشکلات داخلی نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش از این نیز هم با رقبای انتخاباتی خود دیدار کرده بود و هم با تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب، هرچند پایگاه اطلاع رسانی دولت برخلاف جلسه با اصولگرایان از جلسه آقای روحانی با اصلاح طلبان خبری منتشر نکرد. غلامعلی حداد عادل و حسین فدایی دو چهره با نفوذ اصولگرا بودند که در دیدار با رئیس جمهور ایران از دولت حسن روحانی تقدیر کردند و گفتند که حزب اللهی ها و اصولگرایان از آن حمایت می کنند.
وعده ما 15 دقیقه دیگر.